ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 29 فروردین سال 1399 برابر با 17 آوریل سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های پیش رو با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. دبیر کل ملل متحد میگوید وضعیت حاکم بر اقتصاد جهان بعد از واگیری کرونا ممکن است به مرگ صدها هزار کودک و فقر شدید ده‌ها میلیون تن دیگر در سال جاری بیانجامد. آنتونیو گوترش روز پنج شنبه در پیامی تصویری خطاب به رهبران جهان گفت حدود 369 میلیون کودک در 143 کشور جهان به غذایی که در مدرسه دریافت می کنند وابستند و در حال حاضر به این غذا دسترسی ندارند. دبیر کل ملل متحد گفت این خطر هست که بیش از 117 میلیون کودک در جهان از دریافت واکسن‌های مورد نیاز خود محروم شوند. نماینده سازمان ملل در امور یمن میگوید انتظار دارد طرفین درگیر در تنش نظامی در آن کشور به زودی به توافقی برای آتش بس دست یابند.
We expect them to agree on and formally adopt these agreements in the immediate future.
مارتین گریفیتس میگوید پیشنهاد این توافق از جمله آتش‌بس در سراسر یمن و همچنین اقدامات بشردوستانه و اقتصادی مانند آزادی زندانیان، باز کردن فرودگاه صنعا و پرداخت حقوق کارمندان می‌شود. تلاش برای برقراری آتش‌بس در جنگ داخلی یمن پس از درخواست مکرر دبیر کل ملل متحد در این زمینه انجام می‌شود که می‌گوید به جای این جنگ‌ها باید توان جامعه بین المللی برای مقابله با ویروس کرونا متمرکز شود. یمن تا کنون تنها ابتلای یک تن به بیماری کووید 19 را تایید کرده است. 80% جمعیت یمن حدود 24 میلیون نفر نیازمند دریافت کمک‌های بشردوستانه‌اند. از زمانی که حدود 6 سال پیش شیعیان حوثی نزدیک به تهران پایتخت صنعا را گرفتند و حکومت عبدالرب منصور هادی را برکنار کردند، درگیری نظامی میان ائتلاف سعودی و شبه نظامیان حوثی در جریان است. چین امروز اعلام کرد بررسی آمار قربانیان ویروس کرونا در شهر ووهان آن کشور نشان می‌دهد در پی شیوع ویروس بیش از 3800 تن جان خود را از دست داده بودند. این در حالی است که بیشتر تعداد جانباختگان در شهر ووهان که مرکز اصلی شیوع کرونا است 1290 نفر اعلام شده بود. رسانه‌های دولتی چین میگویند افزایش 3 برابری آمار به این دلیل است که مراکز درمانی آن شهر در زمان اوجگیری بحران نتوانستند به دقت اطلاعات افراد را ثبت کنند. در هفته‌های اخیر گمانه‌زنی درباره آمار اعلام شده از سوی جمهوری خلق چین ادامه داشته، به ویژه که برای چندین روز در ابتدای شیوع بیماری آمار ووهان شامل جانباختگان نمی شد. این کوتاهی موجب شده است که پکن متهم شود با توضیح ندادن درباره ابعاد خطرناک بیماری فرصت به کنترل درآوردن آن را از سایر کشورها نیز گرفته است. جانشین قرارگاه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در قم از تشکیل پرونده برای 40 تن اطلاع داده که به گفته او از برهم زنندگان نظم عمومی و افراد هنجارشکن در شرایط شیوع کرونا در استان بودند. ابوالفضل تحریری با بیان این موضوع افزوده است که در همین راستا 119 خودرو توقیف و 582 خودرو نیز در استان قم جریمه شدند. این مقام قضایی جمهوری اسلامی از مردم شهر خواسته تا هر گونه تخلف در زمینه تشکیل به گفته وی اجتماعات غیر ضروری را به مراجع قضایی قم اطلاع دهند. تردد به خارج از استان قم که پیش از این از آن به عنوان کانون شیوع کرونا در کشور یاد می شد، به گفته مقامات وزارت بهداشت موجب شیوع بیماری در کل کشور شد. و رئیس جمهوری فرانسه با ابراز تردید در مورد موفقیت شیوه مدیریت جمهوری خلق چین در مقابل ویروس کرونا گفته اتفاقاتی افتاده که از آنها بی اطلاعند. امانوئل مکرون به تایمز مالی گفته زود است بگویند چین مدیریت بهتری در مورد کرونا داشته است. رئیس جمهوری فرانسه همچنین نسبت به احتمال پیروزی به گفته وی پاپولیست ها در کشورهای ایتالیا، اسپانیا و فرانسه هشدار داده است.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofardo.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. شماری از کشورهای جهان اعلام کردند در حال بررسی کاهش محدودیت‌ها در رابطه با شیوع کرونا هستند.
در مجموع بستگی به اون واکنش اولیه‌شون داره و درجه ای از زارنگ ترس کردن خیلی مهم بودن.
از آخرین اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان خواهید شنید. و اوکراین خواستار تشکیل کارگروه تحقیقات بین المللی برای سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. از زمانی که بحران کرونا در ایران رسانه‌ای شد تا این لحظه، آمارها مهمترین بخش این بحران بوده که با حساسیت افکار عمومی هم روبرو شده. برای پرداختن به این خبر همکارم محمد زرقامی روی خط تلفن همراه با ماست. محمد، از ابتدای این بحران تا به حال ما با آمارهای روبرو بودیم که مدام هم در معرض راستی آزمایی افکار عمومی قرار داشتند. حتی بعضی از مقام‌های رسمی مثل نمایندگان مجلس هم دولت رو به پنهانکاری در این باره متهم کردند. آخرین اخبار در این باره چه است؟
من که سلام می‌کنم به شما شنوندگان، اون هم که خودت هم اشاره کردی، به ظاهر وزارت بهداشت بر سر یک دوراهی قرار گرفته که تصمیم گیری براش بسیار مشکل کرده، به خاطر این چیزی که ما در نامه‌ای که چندین پزشک ایرانی به وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران آقای نمکی نوشتند هم می‌بینیم که میگه در برابر منافع به گفتی اونها اقلیتی زورمند باید ایشون ایستادگی کنه و شفافیت بیشتری در ارائه آمار نشون بده و اقتدار بیشتری داشته باشه در دفاع از اون چیزی که به هر حال سرمایه وزارت بهداشت. اما این دوراهی رو میشه در صحبت‌های امروز ایرج حریچی هم دید که ایرج حریچی بار دیگر بر تداوم لزوم فاصله گذاری اجتماعی تاکید کرده و جالب ترین نکته شاید نوشین این باشه که ما شاهد این بودیم که در روزهای گذشته فاصله گذاری هوشمند صحبت ازش شد با رعایت این که به هر حال گشایشی صورت بگیره در فضای اجتماعی که به مناسبت بحران کرونا بسته شده بود، و الان صحبت از اینه که اگر که این فاصله گذاری رو داریم میگیم باید با حد اکثر توان ادامه پیدا کنه و با رعایت توان و تحمل پذیری بخش اقتصاد. نکته دیگه هم شاید نکته قابل توجه در صحبت‌های ایرج حریچی اگر بخوایم بهش بپردازیم اینه که از فارس به عنوان استانی یاد میکنه که تونسته به خوبی مأموریت خودش رو در مبارزه با کرونا انجام بده و با توجه به اینکه استانی بوده که بحرانی بوده در کنار تهران، اما کمترین میزان تلفات رو داشته و به نوعی تونسته کنترل کنه. اما اگه برگردیم به همین ماجرای آمار که باز هم تو بهش اشاره کردی، ما یادمون نره که در چند روز گذشته به هر حال گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رو هم داشتیم که گفته بود که تعداد کشته‌ها میتونه دو برابر اون چیزی باشه که الان اعلام میشه و حتی مبتلایان میتونه 8 تا 10 برابر بشه. یکی از معاونان وزارت بهداشت به نوعی تقریباً این رو تایید کرده بود. اما همین ماجرا در یادداشتی از مسعود نیلی در دنیای اقتصاد هم بازتاب پیدا کرد، ماجرایی که این بازگشایی به چه منظور داره صورت میگیره در شرایطی که ما مواجه هستیم با یه همچین بحرانی، و آقای نمکی هم به این قضیه واکنش نشون داد و
به نوعی دفاع کرد از سیاست‌های وزارت بهداشت و گفت که از همون آغازین روزهایی که این اتفاق افتاده اونها معاون اول رئیس جمهور رو در جریان قرار دادن، پروازهای مستقیم از چین به کشور و بالعکس و خواستار قطع شدنش بودن. اما نامه پزشکان نشون میده که به هر حال وزارت بهداشت به نوعی چند موضوع رو نتونست انجام بده که اونها خواستار انجام شدنش هستن. یکی قرنطینه شهرهای کانون شیو هستش، یکی تمدید فاصله گذاریه که باز ایرج حریری هم می‌بینیم که امروز بهش اشاره کرده، و یکم صرف منابع مالی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر. پس اگر فرصتی باقی باشه یک نکته‌ای رو هم بگم. مسئله دیگه موازی‌کاریه که داره لطمه میزنه به وزارت بهداشت. البته وزارت بهداشت واکنش نشون داد درباره داستانی که از طرف سپاه پاسداران پی گرفته شد و اعلام شد که اونها یک دستگاهی رو تونستن اختراع کنن به اسم مستعان، و همین مسئله باعث شد که بسیاری پا به میدون بگذارن. انجمن فیزیکدانان واکنش نشون داد و گفت که این شبیه داستانای علمی تخیلیه، و خود وزارت بهداشت هم گفت تا ما چیزی رو تایید نکردیم اصولا مورد تایید نیست، و اگر هم دقت کنید هیچ اشاره‌ای نشده که این دستگاه که سپاه پاسداران ادعا میکنه که میتونه به راحتی ویروس رو کشف کنه، در اصل یعنی کسانی که مبتلا هستن و از سوی وزارت بهداشت تایید شده. میدونم که فرصت
همینطوره. همینطوره محمد، بله هنوز هم واکنش ها به این خبر ادامه داره و وزارت بهداشت گفته که احتیاج به مجوز یا تاییدیه این وزارت خونه داره چنین دستگاهی. حالا باید منتظر بشیم و ببینیم که آیا این دستگاه به وزارت بهداشت ارائه میشه، آیا تاییدیه میگیره یا چه. خیلی متشکرم، محمد زرقامی بود همراه با آخرین اخبار مربوط به شیوع بحران کرونا در ایران. اما ویروس کرونا مرز نمیشناسه. ایرانیان در داخل کشور و گوشه و کنار جهان با این ویروس دست و پنجه نرم میکنند. حال ما این روزها چطوره؟ ایرانیان در نقاط مختلف ایران و جهان این روزها رو چطور میگذرونند؟ کیانوش فرید از رادیو فردا در روزهای گذشته با افراد مختلفی در ایران و کشورهای مختلف مصاحبه کرده و جویای حال اونها شده و زندگی و شرایط کاری اونها زیر سایه کرونا پرسیده. به یکی از این مخاطبان گوش میکنیم.
من مزدک هستم، از شیراز صحبت میکنم. کرونا در مجموع اتفاق غم‌انگیزی بود، اتفاق تلخ و دردناکی بود. دردناک بود به خاطر اینکه افراد خیلی زیادی همه جای دنیا توی هر کشوری شغلشون رو از دست دادن، یا درآمدشون رو از دست دادن، یا اینکه به شدت آسیب دیدن. اتفاق تلخ و دردناکی بود به خاطر اینکه افراد خیلی زیادی در سراسر دنیا عزیزی رو از دست دادن، ولی هر اتفاقی میتونه جنبه‌های مثبتی هم داشته باشه و یک چیزی رو یا چیزهایی رو به ما یاد بده. کرونا به ما یاد داد که ما خیلی جاها دیگه نمیتونیم بگیم به من چه. از زمان شیوع بیماری در ایران و از زمانی که در واقع جدی شد، دو نکته خیلی از نظر من خیلی بیش از قبل آزاردهنده بود. یکی این که یا اطلاع رسانی نبود، هیچ کانالی، هیچ در واقع مرجعی برای اطلاع رسانی نداشتیم مثل همیشه، یا بدتر اطلاع رسانی ها کاملا زد و نقیز بوده. و نکته دوم این که یه سری قانون داریم ولی هیچ وقت اون قوانین ضمانت اجرایی نداره. من توی دو حوزه مختلف فعالیت میکنم، یکی توی زمینه عمران کمابیش اطلاع دارم. تقریبا تا روزهای آخر سال 98 تا اواخر اسفند تقریبا همه کارها، لااقل کارهای پروژه‌های خصوصی که من اطلاع دارم، فعال بودن و کار خودشون رو انجام میدادن. اواخر سال در این شد که دو هفته افراد به صورت خودجوش در واقع خودشون رو قرنطینه نکنن، و همه فکر میکردن که بعد از این مدت همه چیز دوباره برمیگره به روال عادی، ولی عملا تا هفته دوم در واقع 16 یا 17 فروردین تقریبا همه پروژه ها همه تعطیل بودن. بعد از اون هم با یک شیب خیلی آهسته‌ای و خیلی نرم نرم پروژه های خصوصی لااقل بعضی هاشون شروع کردن به کار کردن.
صدای مزدک رو میشنیدید از شیراز که درباره حال این روزها در ایران میگفت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک، رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
برخی کشورها از جمله دانمارک، آلمان، مولداوی در حال بررسی کاهش محدودیت‌ها در پی شیوع کرونا در کشورهای خود هستند. بیشتر در گفتگو با کامران متین، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، درباره دلیل بررسی کاهش محدودیت‌ها هست. پرسیدم.
به نظر من دو دلیل ظاهراً وجود داره. در جایی مثل آلمان که تست کردن عمومی خیلی زود شروع شد و در وسط وسیع انجام شد، قاعدتاً دولت و مقامات به اصطلاح پزشکی بهداشتی این کشور تصویر بسیار بهتری از میزان شیوع این ویروس یا تمرکزش در جای مشخصی دارن و از طریق ردیابی کنتاکت‌ها هم میتونن یا تونستن اینو تا حدودی مهار بکنن یا تحت کنترل بهتری داشته باشن. در دانمارک هم شاید به این دلیل که اینا بسیار زود و بسیار سریع عمل کردن، خب فرضشون اینه که سیستم بهداشتی از اون خطر لبریز شدن از بیماران که اگر این کار رو نمی کردن رخ می داد تا حدودی در واقع رهایی پیدا کرده، میتونن یواش یواش سری از محدودیت‌ها رو کم بکنن. در مجموع بستگی به اون واکنش اولیه‌شون داره و میزان و درجه ای از زرنگ تست کردن خیلی مهم بوده. مثلا در کره جنوبی هم چون تست و ردیابی کنتاکت ها رو خیلی وسیع انجام دادن، ظاهرن بسیار تصویر دقیق تری دارن از نقشه شیوع ویروس.
به نظر شما چرا کشورهای مختلف نسبت به این بحران واکنش های متفاوتی رو نشون دادند؟
این تفاوت ها از یک نظر بسیار جالب است، به خصوص در مورد اسکاندیناوی که من یکم اطلاعات بیشتری دارم. تفاوت خیلی عمده مثلا در رویه سفت و سخت و سریع مثلا دولت دانمارک در مقایسه با رویه نسبتا کمتر سفت و سخت مثلا دولت سوئد یا فنلاند میشه مشاهده کرد. ظاهرن این تفاوت ها هم به ساختار سیاسی اجتماعی این کشورها مربوط هست، هم به جایگاه اقتصادی، ماهیت اقتصادی این کشورها، همچنین تجربه تاریخی. مثلا در سوئد دولت مرکزی خیلی پرقدرت نیست، بلکه دولت‌های محلی خیلی قدرت دارن. در نتیجه تصمیمات در سطح محلی، در سطح کمون‌ها که به اصطلاح واحدهای اداری سوئد هستن، تصمیم‌گیری گرفته میشه. در حالی که دانمارک سیستم بسیار متمرکزتری داره و در نتیجه سیاستمداران در پایتخت بسیار نقش عمده‌تری ایفا کردن در تدوین و اجرای اعمال این تصمیم‌هایی که در رابطه با کرونا اتخاذ شده. یا مثلا در سوئد این سنت تاریخی وجود داره که مردم افراد اعتماد بسیار سفت و سختی به توصیه های دولت دارن. حتی مثلا بقیه مردم اسکاندیناوی در دانمارک و نروژ حتی این رو در واقع به سخره میگیرن. یعنی اگر دولت توصیه بکنه مثلا این کارو بکنید، مردم بدون چون و چرا این کارو انجام میدن. در نتیجه مثلا دولت سوئد به نظر میاد نیازی ندیده که مثلا بریتانیا یا دانمارک از قوه قهریه در این مورد استفاده کنه. یا فرض بکنید مثلا نروژ اقتصادش تا حد بسیار زیادی به صدور نفت وابسته است که یک صنعت بسیار متمرکزی است. در نتیجه اونا خیلی نگران این نبودن که تعطیل کارخونه‌ها یا نمیدونم مدارس و جامعه ضربه خیلی سنگینی به اقتصاد بزنه، چون بالاخره اون رو میتونستن ادامه بدن، هرچند قیمت نفت هم تقریباً خیلی پایین اومده. ولی در خب سوئد یک اقتصاد خیلی پیچیده و تولیدی و مالی وجود داره که دولت یا تصمیم گیرندگان بالاخره مجبور بودن که این رو بگنجونن در تصمیماتشون که تا چه حد مثلا درست هست که خیلی جامعه رو به حالت تعطیل تمام در بیارن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام کرده که برای بازگشایی اقتصاد و از سرگیری فعالیت‌های اجتماعی در آمریکا یک طرح سه مرحله‌ای ارائه کرده. به نظر شما برخورد آمریکا با بحران کرونا چطور هست؟
به نظر من در آمریکا تا اونجایی که به خود شخص آقای ترامپ که بالاخره در ساختار سیاسی آمریکا خیلی پرقدرت هست به عنوان رئیس جمهوری، اون چیزی که بسیار تاثیرگذار بوده و در واقع شکل داده به تصمیمات آقای ترامپ هم مسئله اقتصاد هست. اون هم بیشتر به دلیل اینکه ما در سالی هستیم که بالاخره در نوامبر قرار انتخابات رئیس جمهوری رخ بده. کل بخت و اقبال سیاسی آقای ترامپ در این چند سال ناشی از رشد اقتصادی در آمریکا بوده، کاهش به اصطلاح بیکاری و کلن عنصر اقتصاد در تبلیغات انتخاباتی آقای ترامپ و حتی در رابطه با هواداران سفت و سخت خودش هم در اجتماع آمریکا بسیار بسیار مهم است. به این دلیل آقای ترامپ در اوایل اجتناب میکرد از هر تصمیمی که بالاخره منجر به کم رونق شدن اقتصاد یا تعطیل اقتصاد بشه. بعد که این تأخیر باعث شد که نتایج خیلی بدی در شیوع و مرگ و میر پیش بیاد، این بار باز هم سعی کرد که بالاخره از منع حیات اقتصادی تا اونجایی که میشه اجتناب بکنه. الان هم که بالاخره به یک سری از این تصمیمات تن در داد، با فشاری که از جامعه اومد و به دلیل نرخ مرگ و میر به خصوص در جاهای مثل نیویورک، ولی الان هم خود در صدد این هست که این محدودیت ها رو هر چه زودتر برداره تا در اون ماه های منتهی به انتخابات بالاخره بتونه کارنامه قابل قبول تری از وضعیت اقتصادی ارائه بده به رای دهندگان آمریکایی.
توضیحات کامران متین، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا رو میشنوید. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
من با عنوان یک ایرانی از هموطنانم خواهش میکنم در سانی که دستشون به دهنشون میرسه هوای همسایه‌هاشون داشته باشن، هوای فامیل نزدیکشون که بی‌ارزاعتن داشته باشن، هوای هموطنانشون داشته باشن. به خدا ثروت باید بذاریم بریم زیر خاک. بهترین وقتی که الان به درد هموطنانمون بخوریم. به خدا لذتی از این بهتر نیست. ما باید به امید دولت نباشیم. دولت همون اول تکلیفش روشن کرد، گفتش که ما با چیزی به نام قرنطینه نداریم. سیر خلاصی رو همون اول شلیک کرد.
آقای خامنه‌ای، شما بارها گفتی اگر کسی در مورد من انتقاد کرد یا اگر کسی نظر دیگه‌ای بر خلاف جمهوری اسلامی داشت، آزادن تو این مملکت نظرشون رو بگن، حرفشون رو بزنن. شما آقای شهریاری رو گرفتین به خاطر که انتقاد کرده بود از وضع کرونا در مورد این بیماری سهمناکی که تمام دنیا رو گرفته و پزشکانی که اومدن حقیقت رو گفتن، بر این که ماها پزشکا قسم خوردیم جز حقیقت چیز دیگری رو بیان نکنیم و پزشکی که حقیقت رو گفته شما گرفتین زندانیش کردین، اون دکتر اردبیل اومده حقیقت رو گفته بازداشتش کردین، تو قوم گفتم بازداشتش کردین، کدوم حرف شما ها رو آخه باید قبول کنی؟
باعث تعصب است. همین آقایون علمای بلاد، همین آقایون مراجع تقلید کجا هستن که درد مردم رو ببینن؟ کجا هستن؟ الان مگه اون زمان پیغام نمیدن در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنی، در انتخابات نمیدن مجلس شرکت کنی؟ حالا کجا هستن ای آقایون؟
در ایران دارم زندگی میکنم، فشار اقتصادی بسیار زیادی رو دارم تحمل میکنم. با همه این فشارها، با همه این گرفتاریها، با این که به صابخونه اجاره پرداخت میکنم، اجاره مغازه پرداخت میکنم، گرفتارم، حاضر نیستم تحریم های آمریکا برای ایران لغو بشود. من نمیخوام این تحریم ها لغو بشود، چون این پول گیر مردم ایران نمیاد، جیب یه مشت آقازاده ها و ملاها و سپاه پاسداران میره.
خواستم از کارکنان عزیز و محترم رادیو فردا تشکر کنم. اگر ما 4 تا رادیو مثل رادیو فردا داشتیم، ملت آگاه‌تر و روشن‌تری نسبت به مسائل دنیا رفتار می‌کردند و این مشکلات رو خیلی راحت‌تر می‌توانستن ازش عبور کنن، چرا که آگاهی چراغی به سوی روشنایی است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی گزارش رادیو فردا مبنی بر تلاش تهران برای امضای یادداشت تفاهم دو جانبه با کیف پیرامون پرواز 752، وزیر خارجه اوکراین تاکید کرده که هیچ توافقی با نادیده گرفتن نظرات بستگان قربانیان و سایر کشورهای مرتبط با انسانه حاصل نخواهد شد. همزمان دادستانی کل اوکراین خواستار تشکیل کارگروه تحقیقاتی بین المللی برای شناسایی دلایل و افراد مسئول سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران شد. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
کیف برای پیگیری مسائل مرتبط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران صرفاً در هماهنگی با همتایان خود عمل خواهد کرد. دمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین جمعه طی مصاحبه اختصاصی به بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت موضع ما تغییر نکرده و اهداف ما روشن است. اجرای عدالت، تحقیقات شفاف و مستقل، مسئولیت پذیری ایران در چارچوب حقوق بین الملل و پرداخت غرامت. و افزود به ذهن هیچ کس نباید این فکر خطور کند که اوکراین به خانواده های قربانیان خیانت میکند و یا موضع جداگانه از سایر کشورهای مرتبط با سانحه 752 میگیرد. این اظهارات وزیر خارجه اوکراین در پاسخ به سوال درباره سندی بیان شد که مطابق یافته های رادیو فردا وزارت خارجه ایران برای وزارت خارجه اوکراین فرستاده بود و در آن از اوکراین خواسته شده که بپذیرد دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران خطای انسانی بوده و تحقیقات در این رابطه از امور داخلی ایران است. همچنین ایران در این سند تقاضا کرده اوکراین از پیگیری حقوقی و جنایی این پرونده صرف نظر کند و بستگان قربانیان تعهد دهند به دادگاه مراجعه نمی کنند. ایگر تشکیویچ، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است دریافت غرامت سنگین از ایران یگانه گزینه برای مختوم کردن این پرونده است.
اوکراین هنوز راهبردی کارآمد برای حل این مسئله با ایران پیدا نکرده، اما مسیر مشخص است: تحقیقات فنی، تحقیقات جنایی و دریافت غرامت. با توجه به سرباز زدن ایران از تحویل جعبه سیاه، در حالی که این تنها یک جزء کوچک از تحقیقات فنی است و بسیار بعید از چیزی به آنچه می‌دانیم اضافه کند، معلوم است تهران به پیشروی تحقیقات فنی کمک نخواهد کرد. و حتی اگر بپذیریم این اقدام عمدی نبوده، بر هیچ کس پنهان نیست که ایران سلسله مراتب افراد مسئول را معرفی نخواهد کرد. پس صرفاً میتوانیم امیدوار باشیم که ایران غرامت سنگین به بستگان قربانیان بپردازد و خسارات خطوط هوایی و به کل کشور اوکراین را جبران کند. اگر کیف بتواند با امضای یادداشت تفاهم مبلغ و شرایط پرداخت آن را هماهنگ کند، این راه ارجحیت دارد.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای متعلق به خطوط هوایی اوکراین را با شلیک دو مشک مجاورتی پدافند هوایی سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. پنجشنبه دادستانی کل اوکراین در بیانیه اعلام کرد وظیفه‌اش در بررسی این پرونده بازسازی دلایل و شرایطی است که منجر به شلیک سامانه تور به بوئینگ 737 اوکراینی شد. دادستانی کل اوکراین در این بیانیه ابراز اطمینان کرد تشکیل کارگروه بین المللی می تواند به تحقیقات درباره این سانحه سرعت بخشد. همچنین این نهاد دوباره از ایران خواست هرچه سریع‌تر جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده را در اختیار بازرسان بین المللی قرار دهد. با گذشت 100 روز از وقوع سانحه پرواز 752، بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما هنوز آغاز نشده و در ادامه واکنش‌های زد و نقیض، مسئولین ایرانی اخیراً شیوع ویروس کرونا را دلیل متوقف شدن این فرایند اعلام کرده‌اند. اما دمیتری کولیبا، وزیر خارجه اوکراین، جمعه به سوال بخش اوکراینی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، کتبی پاسخ داد. وزیران خارجه 5 کشور مرتبط با این سانحه در ریزنی‌هایی که پنجشنبه آخرین دوره آن برگزار شد توافق کردند که نباید محدودیت‌های جهانی ایجاد شده برای کنترل گسترش ویروس کرونا از تحقق اهداف هماهنگ شده در مذاکره با ایران ممانعت کند. او افزود ویروس کرونا صرفاً ما را مجبور می‌کند برای رفع مشکلات لوجستیک به دنبال راه‌های جدید باشیم. پنجشنبه وزیران خارجه اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان بیانیه به مناسبت 100مین روز فاجعه 752 تأکید کردند در اقدام مشترک پیگیر مسئولیت پذیری و پاسخگویی ایران، تحقیقات جامع و شفاف و کمک به بازماندگان هستند. همچنین وزیران خارجه و راه و تربری کانادا در بیانیه جداگانه اعلام کردند دولت کانادا از تلاش برای اجرای عدالت در رابطه با سرنگونی پرواز 752 دست بر نخواهد داشت. دولت کانادا به تازگی رالف گودال را به عنوان مشاور ویژه دولت کانادا در رابطه با پرواز 752 منصوب کرد و پنجشنبه یوگن یینین، معاون جدید وزیر خارجه اوکراین، مسئول پیگیری این پرونده در دولت اوکراین شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خبرها خبرها رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال بکنید. به آدرس radiofarda.com به انتهای این مجله شامگاهی رسیدیم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوب و خوشی رو آرزو میکنم. امیدوارم همیشه سلامت باشید، مراقب خود، خانواده و نزدیکانتون باشید و در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده بخش دیگه از هفته نامه کارنامه باشید که روزبه بلهری برای شما تهیه کرده. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته باز هم به موضوع حداقل دستمزد ماهانه کارگران اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت به دنبال شیوع بیماری کرونا و اعمال قرنطینه خانگی بسیاری از کسب و کارها تعطیل شدند و افرادی مانند کارگران روزمزد، دستفروش‌ها، کارمندان بخش خدماتی و زنان سرپرست خانوار دچار آسیب‌های جدی اقتصادی شدند. به گزارش سایت اقتصاد 24، زهرا سایی افزود اکثر این بانوان به کارهای خانگی مثل کار در منازل به عنوان خدمتکار یا آشپز و تولید محصول از راه دور مشغول بودند و مختصر درآمدی داشتند که اکنون این درآمد یا به صفر یا به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. او با اشاره به اینکه فشارهای اقتصادی بر این افراد بیش از هر زمان دیگری شده است، از دولت خواست در کنار سایر اقشار آسیب‌پذیر جامعه مانند کارگران روزمزد، زنان سرپرست خانوار نیز برای کمک رسانی و حمایت در اولویت قرار دهد. تعدادی از دستفروشان در اعتراض به وضعیت سخت معیشتی خود به دلیل گسترش بیماری کرونا و ممنوعیت کار از سوی شهرداری تهران در مقابل ساختمان این نهاد تجمع کردند. از این تجمع فیلمی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است. سخنان یکی از تجمع کنندگان را می‌شنویم.
شهرداری ما طرف اجازه نمیداد که تو قانونیه. اگر قانون قانون مداری کنید ما دو ماه الان تو قرنطینه به سر میبریم. چطور شد همه آدم عالم قرنطینه شدن و آزاد شدن ولی من اینایی که دستفروشم هیچ درآمدی هم ندارم، ساعت تا پنج شب بچه دارم، زندگی دارم، رسیدگی نمیکنید.
صدها کارگر متقاضی بیمه بیکاری استان تهران در اعتراض به ثبت نشدن تقاضایشان از طریق آنلاین در مقابل اداره کار این استان تجمع کردند. به گزارش سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، مقام‌های دولتی پیشتر گفته بودند که بیکاران ناشی از بیماری کرونا که مشمول قانون کار و تامین اجتماعی می‌شوند، می‌توانند در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کنند. اما مشکلات ثبت نام در این سامانه گلایه متقاضیان را در پی داشته است. ابراهیم حیدری راننده سامانه 4 خط 7 در تهران در گفتگوی با خبرگزاری مهر از مشکلات و کمبودهای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه سخن گفته است. او در این گفتگو به کمبود لوازم ضد عفونی کننده و اقدامات پیشگیرانه در رابطه با ویروس کرونا در حین کار پرداخته است.
یکی که یک دستکشی به ما داده که این دستکش باغبانیه، تقریبا هیچ لایه محافظتی نداره، فقط نخ و پنبه است که اینا داده به مدت یک ماه از این دستکش استفاده کنیم و از ما امضا هم گرفتن که این دستکش رو تحویل گرفتیم. از جمله وسایل دیگه هم که به ما داده، یه ماسکی به ما داده که این لاس هیچ قابلیت ضد چیز هم نداره، نه استریل داره، نه تهدیه وزارت سازمان و بهداشت و غذا و دارو رو نداره و خود شرکت یک برگه‌ای به ما داده که آقا این ماسک نانوئه و حداقل یک ماه بایستی از این ماسک استفاده کنیم. در صورتی که این ماسک رو ما به حد بهداشت هم نشون دادیم، گفت آقا این ماسک حتی محمولی هم نیست، چه بسا که این ماسک نانو باشه.
سرپرست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت با قرار گرفتن کارگران کنترل‌سازی در فهرست مقرری بگیران بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی، پرونده اعتراض‌های آنها به توصیف او برای همیشه بسته می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رضا گروسی افزود مدیر عامل این شرکت در روز 28 اسفند با ارسال نامه اعلام کرد که 124 تن از پرسنل را به دلیل ویروس کرونا و رعایت نشدن فاصله گذاری اجتماعی از روز اول فروردین تعدیل می کند و این واحد از این تاریخ بسته است. شرکت کنترل‌سازی قزوین از ده ها سال پیش و در پی واگذاری به بخش خصوصی به دلیل برخی سوء مدیریت ها با مشکلات کارگری و صنفی مواجه شد و کارگران آن در این مدت با برگزاری تجمع هایی از جمله در مقابل استانداری قزوین، دفتر نمایندگان مجلس و دفتر نماینده رهبر جمهوری اسلامی خواستار پیگیری حقوق معوقه و مطالبات خود شده بودند. اسماعیل عبدی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران در اینستاگرام خود با اشاره به آنچه دستاوردهای حاصل از اعتراض، شکایت و ایستادگی معلمان و فعالان صنفی معلمان نامید نوشت، تجربه به ما آموخت که حق گرفتنی است. او در این ارتباط به نتایج مثبت حمایت فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان از معلمان آزاد به حق و تدریس و مربیان پیشتابستانی اشاره کرد و نوشت یادمان باشد افرادی که به خودشان اجازه دادند تا از سرمایه معلمان برای خود توشه بردارند و یکی از بزرگترین اختلاس‌های تاریخ ایران را در صندوق ذخیره فرهنگیان رقم بزنند، با پیگیری و ایستادگی همین معلمان معترض رسوا شدند. خبرگزاری ایلنا از شکلگیری حرکت‌های مردمی در برخی محلات کارگری و فقیرنشین مریوان، سقز و سنندج برای مقابله با کرونا خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این حرکت‌ها در پی شیوع کرونا به منظور تهیه لوازم بهداشتی و ضد عفونی کننده محلات فقیرنشین آغاز شدند. بر اساس این گزارش، این پویش‌های مردمی وابسته به هیچ مؤسسه خیریه یا مراکز دولتی نیستند و در جریان اجتماع‌های مردم در محلات کارگری و فقیر در این شهرها شروع به کار کردند. ستار رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، مقیم لندن که این گونه فعالیت‌ها را دنبال می‌کند، می‌گوید
فعالین کارگری، معلمان، پرستاران، فعالین کودکان، محیط زیست و مدنی، همه در همه شهرها به فکر ایجاد کمیته‌ای برای دفاع از این مردمی که تحت تاثیر کرونا قرار گرفتند. کمیته‌های محلات بیشتر در کردستان و جنوب ایران وجود داره، تعدادشون در مریوان و سقز و شهرهای دیگه در کردستان، همچنین در جنوب. اما در بسیاری جاهای دیگه، اونجوری که من شنیدم، مثل پرستاران نیز هم اینها شروع کردن، کمیته هایی درست کردن، تشکل هایی درست کردن که دارن کار خودشون رو میکنن. اهداف کمیته ها را اینا به این شکل چیز کردن که کمیته های محلات با تلاش خودشون در درجه اول کمک میکنن که وسایل اولیه بهداشتی رو برای جلوگیری از شیوع بیماری کووید 19 برای مردم فراهم کنن. تو این رابطه برای اینکه بتونن این کمک رو فراهم کنن، دست به جمع‌آوری کمک های مالی از طریق صندوق های همیاری دارن این کار رو میکنن. کمک ها هم به روحیه همبستگی مردم کمک میکنن، هم اینکه بیهوده بودن وجود رژیم اسلامی در دفاع از جان و معیشت مردم رو اثبات میکنه.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
در کنار انتقادهای گسترده فعالان و تشکل‌های کارگری و مدنی از تعیین حداقل دستمزد سال جاری، محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه مربوط به این دستمزد را به تمام کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کرده است. بر اساس توافق نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار، که البته امضای اعضای کارگری شورای عالی کار را به همراه نداشت، حداقل دستمزد کارگران 21% افزایش یافت و پایه حقوق کارگران از 1,517,000 تومان به 1,835,000 تومان افزایش داده شد. به این ترتیب دستمزد ماهانه کارگران با محاسبه یک سری مزایا 2,605,000 تومان برای یک کارگر مجرد و حدود 2,900,000 تومان برای یک کارگر متأهل خواهد بود. تصمیم دولت و کارفرمایان در شرایطی اتخاذ شد که ماده 41 قانون کار تأکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری تعیین شود. خب ببینیم وضعیت در سال گذشته چگونه بود. نرخ تورم در سال گذشته 41.2% بود، یعنی حدود 2 برابر افزایش پایه دستمزد سال جاری. همچنین به گزارش کمیته مزد شورای عالی کار، هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری در سال گذشته 4,940,000 تومان بوده است. اگر این مبلغ را با حداقل دستمزد و مزایا حساب کنیم، شاهد فاصله بزرگی بین دخل و خرج کارگران خواهیم بود. در کنار آن، در سالیان قبل گزارش‌هایی نیز در مورد کارگران کارگاه‌های زیر پله‌ای و کارگاه‌هایی که مشمول قانون کار نیستند انتشار یافته بود که در آنها گفته می‌شد دستمزدهای کارگران بسیار کمتر از حد اعلام شده است. در این ارتباط هم می‌توان به بخشنامه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی توجه کرد که به کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ شده است. نکته دیگر این که توافق نمایندگان دولت و کارفرمایان ناقض اصل سه‌جانبه‌گرایی ادعایی دولت در مجامع بین‌المللی است. این موضوع اعتراض‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است. اعتراض‌هایی که حتی در مجلس بازتاب یافت. برای مثال 28 نماینده در تذکری به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تعیین حداقل دستمزد برای کارگران را دارای ایراد و اشکال دانستند. در این حال واکنش دولت و کارفرمایان و نمایندگان آنها در رسانه‌ها برخلاف سالیان قبل دفاعی نبود. آنها با طرح رقم‌هایی گفتند که دستمزد کارگران نه 21% بلکه 32-47% افزایش یافته است. در کنار آن، علی ربیعی سخنگوی دولت از احتمال افزایش حق مسکن کارگران سخن گفت.
اعتراض کارگرها به اینه که اون چیزی که روی بن اومده این بیاد رو پایه. شما ممکنه بپرسید فرقش چیه؟ فرقش اینه که اگر رو پایه بیاد سال دیگه هر گونه افزایشی میاد روی این پایه قرار میگیره، ولی در قالب بن تأمین شده. من قطعا میدونم که جناب آقای شریعت مداری وزیر محترم کار برنامه‌ای خواهند ریخت که ما بتونیم در برهه‌های مختلف رضایت جامعه کارگری رو به دست بیاریم. الان امکانی که برای ما وجود داره روی حق مسکن هست. این امکان برای ما وجود داره. ما امیدواریم با اون چی که کارگرا خواستشون در مورد حق مسکن هست، اگر اون رو بتونیم پوشش بدیم، درصد مناسبی را با حق مسکن ما میتونیم برای این جبران اضافه بکنیم.
بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس.
خنده‌داره در شرایطی که خود شورای اسلامی کار، خود کمیته موز شورای عالی کار ارزیابی کرده که تا قبل از این جریان ویروس کرونا 4,900,000 تومان خرج قاعده 4 نفری کارگری، یک خانواده 4 نفری کارگری هست که با هزینه حداقل وسایلی که برای ضد عفونی کردن در اثر ویروس کرونا هست به 5,400,000 تومان، یعنی درست نصف اون چیزی هست که خود این شوراهای اسلامی کار که جزء این دستگاه هستند دارن پیشنهاد میکنن. ارزیابی اقتصاددانان مختصر و کارگر فعالین کارگری مستقل این هست که این 1/3 در واقع درآمدی هست که کارگرا دارن میکنن، لازم دارن. این به این معنیه که جمهوری اسلامی حاضر به هیچ نوع عقب نشینی در مقابل خواستای کارگران نیست و در زمین دستمزد هم سرکوب دستمزد ها رو داره به جلو میبره و تمام کسر بودجه، تمام مشکلاتی رو که داره میخواد سرشکن بکنه روی کارگران و حقوق بگیرای ایران. طبیعیه که این با واکنش روبرو میشه. ما در امسال شاهد جنبش های بزرگ کارگری هستیم.
در این حال گزارش برخی از خبرگزاری ها حاکی از آغاز نشست های شورای عالی کار برای گفتگو در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران است. هرچند که کارفرمایان گفتند در صورت هر گونه تغییری مصوبه جدید از 4 ماه بعد قابل اجرا خواهد بود. یکی از شنوندگان برای ما نوشته که بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها در همدان اقدام به ثبت کارگران خود در سامانه بیمه بیکاری کرده‌اند و در همان سامانه گفتند که تعطیلی واحد به علت حوادث غیر مترقبه بوده است. اما آنها به گفته او شرکت‌ها و کارخانه‌ها را تعطیل نکردند تا خودشان حقوق کارگران را پرداخت نکنند. به گفته این شنونده کارفرمایان این واحدها در این حال از کارگران و کارکنان خواستند در محل کار حاضر باشند، ولی هیچ اضافه کار و حقوقی از طرف کارفرما به آنها پرداخت نمی شود. یک شنونده دیگر هم برای ما نوشته که رانندگان اتوبوس برون شهری از اوایل اسفند ماه بیکار شدند چون مسافری در کار نیست. او با اعلامی که حتی 1,000 تومان به این گروه از رانندگان کمک نشده است افزود چند روز پیش اعلام کردند که بیمه بیکاری به آنها تعلق می گیرند. رانندگان برای ثبت نام رفتند اما به آنها گفته شد هیچ خبری از بیمه بیکاری نیست و به این ترتیب این موضوع فقط در حد حرف بوده است. این شنونده با اشاره به اینکه بسیاری از رانندگان اتوبوس برون شهری روزمزد هستند نوشت روزی که سرویس برویم صاحب ماشین به ما حقوق پرداخت میکند که روزی 100 هزار تومان است و اگر ماشین بخوابد ما هم در آن روز سفره ایمان خالی خواهد بود. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.